به نام خدا. کلاس اونس با صحیفه سجادیه، چهارشنبه 9 مهر ماه 1399، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، استاد حضرت رسان و المسلمین حاجی اعوانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إمام عصر عليه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. و اعنی علا تربیتهم و تأدیبهم و برهم. خدایا مرا بر تربیت و تأدیب و بر نسبت به فرزندان یاری کن. صحبت در ضمن دعای 25 از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام رسید به این عبارت که امام علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکنن خدایا من رو بر تربیت و تأدیب و بر نسبت بچه هم کمک کن. اینجا کلمه تربیت و تأدیب در کنار هم اومده. شما اگر به مصادیق این کلمه در روایات توجه کنید، مخصوصا در ضمن کلمه ادب، در مجموع میرسیم به این که این دو عبارت در کنار هم، یعنی تربیت و تأدیب، رو اینجوری قاعدتا باید ترجمه کنیم که عرض میکنم. یعنی تربیت رو به معنای رشد و نمو بگیریم، یعنی بعد جسمی، کما این که خود وجود مبارکش در ابتدای همین دعای 25 فهمود رب لی صغیره هم، خدایا صغیر بچه های منو رشدشون بده. خب اینجا رب در مقابل صغیر به معنای رشد فیزیکی قاعدتن، کما این که در ادامه هم فهمود قو لی ضعیفه هم، ضعیفشون هم قوت ببخش. مؤید دیگه ای که میشه برای همین عبارت آورد آیه 18 سوره مبارکه شعرا میتونه باشه که فرمود علم نرب بکه فینا ولیدن. بعد از اینکه جناب موسی علی نبینا و آله و علیه السلام اومد به دربار فرعون و او رو دعوت به وحدانیت کرد، فرعون برای اینکه موسی رو تحقیر کنه به نوعی اینطور گفت آیا تو وقتی بچه بودی ما تو رو نربکه نکردیم، تربیت نکردیم، این رشدت ندادیم؟ یعنی اینجا میبینید باز این ماده استخدام شده و قاعدتا منظور رشد فیزیکیه، بالاخره ما تو بچه بودیم ما تو رو بزرگت کردیم. و یعنی قرار نیست که حضرت موسی با مبانی رفتاری فرعون رشد بکنه، که لحاظ جسمی بالاخره تو قصر فرعون رشد کرد، در دامان همسر فرعون و حمایت‌های خود فرعون. نمی‌دونست این اون موسایی که قراره بریزه به هم انا ربکم الاعلای او رو. این هم یه مؤید میتونه باشه که اینجا تربیت چون در کنار تأدیب اومده در این دعای 25 اینطور بگیریم که بالاخره و اعنی علی تربیتهم، من پدر یا من مادر در همون ابتدا موظفم بالاخره وقتی واسطه به وجود اومدن این بچه ها، به دنیا اومدن این بچه شدم، مایحتاج او رو تامین بکنم تا این رشد بکنه. خب تو این مسیر اگر توی خدا کمکم نکنی من چطور این کار بکنم؟ این خیلی نکته مهمیه که هر کس در هر مسیری وقتی میخواد به یک امر مهمی توفیق پیدا کنه توجه داشته باشه که بدون یاری خدای متعال نمیشه. این عبارت امام سجاد اولا اینو داره توجه میده، یعنی شما آخرش اینه که امام سجادی دیگه، یعنی آخرش اینه که ولی بزرگوار خدا و تربیت شده خدا و رسولی، این آخرشه، درسته؟ با این وجود میفرماد و اعینی، کمکم کن. به خودش نمیبنده، به دارایی‌هاش امیدوار نیست، امیدوار به فضل خداست که او رو در این مسیر کمک بکنه. کمان که میبینید بعضی از بچه ها رشد نمیکنن. آن بعضی از بچه ها هستن سن بالا، شما نگاش میکنی فکر میکنی که پسر بچه 10-12 ساله است، یه داره به شما میگن 30 سالشه، خب این بچه رشد نکرده، یا گاهی اوقات اون رشدی که باید بکنه نمیکنه، به ادنا مناسبتی مریض میشه، مشکلات داره، خدای نکرده. پس این و عینی الا تربیت هم ممکنه بگیم اینه. البته ممکنه هم بگیم نه آقا، تربیت بیایم سراغ همون تعریف اصلی خودش، یعنی چی؟ یعنی اون استعدادهای بالقوه او رو تبدیل به بفضل کنیم، اینا رو منحصه ظهور برسونیم، بالقوه ها اون چه که استعداد داره اینا رو بالفعل برسونیم. اگر این کار رو کردیم میگن تربیت. میگم خب ببخشید، این که حیوان و گیاه هم شامل همین تعریف میشه، یعنی اونها هم یه استعدادهایی دارن بالقوه در وجود خودشون درونی که اونها میتونه بالفعل برسه. پس شما به یک کشاورز هم میتونی بگی مربی، تربیت کننده با این تعریف. مثلا یک دانه گندم، این برای اینکه عرض میکنم استعدادهای بالقوهش هویدا بشه، بالاخره آب مناسب، نور مناسب و و و سایر مسائل، تا این استعداد بالقوهش بالفعل بشه، یا یه هسته خرما مثلا بشه درخت خرما. اما در مورد انسان یه تعریف اضافه هم داره. یعنی چی؟ یعنی استعدادهای غریزی او رو در راستای روح فطرتش قرار بدیم. این بگیم انسان را تربیت کردن یعنی این گونه. یعنی انسان یه استعدادهای غریزی داره، به لحاظ غریزه هر چی که داره که بخشش هم با حیوان هماهنگه و مساویه، اما اینها رو در مسیر روح فطرت قرار بده تا به اون رشد و کمال انسانی خودش برسه. اگر ما موفق شدیم این کارو بکنیم، یعنی چی؟ استعدادهای غریزی طرفو در راستای روح فطرت رو قرار بدیم، میگیم فلانی فلانی رو تربیت کرد. حرف درستیه. من در مورد هر دوتا یکی دو سه جمله صحبت بکنم به یاری خدا، یعنی چه به معنای اول که تربیت رو به معنای رشد فیزیکی بگیریم که منو و اعینی کن، و چه به معنای دوم چند جمله صحبت بکنم. اما چون در ادامه بحث تأدیب رو هم مطرح کرده، من همینجا سریع تأدیب رو هم عرض بکنم، بعد به یاری خدای متعال چند جمله بگم. تأدیبم خب از ماده ادب رفته به باب تفعیل، یعنی ادب آموختن. ادب آموختن را میگویند تأدیب. خب این یعنی چی با توجه به اگه در کنار تربیت بخوایم ترجمه بکنیم؟ معنی اول که گفتیم یعنی چی؟ تربیت بوده بگید جسمی، تأدیب بوده معنوی، درسته؟ یعنی اون بوده مادی، این بوده معنوی، این که هیچ. اما در مورد تأدیب به معنای دوم، یعنی تربیت رو به همین معنایی که الان به معنای دوم کردیم بگیریم، استعدادهای بالقوه بالفعل برسد و در راستای هماهنگی غرایز با روح فطرت، اگر اینجوری بگیریم، اون موقع تأدیب یعنی ظهور اونچه که بالفعل رسیده در خارج. موقع میگیم فلانی ادب دارد، با این معنی میبینید که تربیت مقدم بر تأدیبه. یعنی تا آدم اون استعدادهای بالقوهش بالفعل نرسه، چی و ظهور و بروز بده در خارج؟ اگر این کارو بکنه یه چیزی میزنه بیرون که نشسته و نرفته و هیچ، میگن چقدر بیادبه. اما وقتی تربیت شده باشه، اون ادب یعنی اون رفتارهایی که زیر سایه اون تربیت به دست اومده، حالا میخواد در خارج ظهور و بروز پیدا بکنه، این ظهور و بروزش در خارج رو میگیم ادب داره فلانی. واضحه تا اینجا چی عرض کردم؟ حالا اینجا یک دو جمله در مورد معنی اول عرض کنم. این که بالاخره، یعنی به معنای رشد، تربیت معنی همین رشد فیزیکی، این که بالاخره این بچه که خودش نمیخواست بیاد، پدر و مادر واسطه به وجود اومدن او شدن، بنابراین پدر با تمام وجود باید از خدای متعال کمک بگیره و اعنی و بره زیر این بار. شما میدونید بعضی از پدرها هستن که متاسفانه شونه خالی میکنن. همین الان که من دارم صحبت میکنم، خیلی از خانواده ها که طلاق گرفتن و جدا شدن، پدره نفقه بچه ها رو نمیده. یعنی تمام زحمات افتاده رو خانواده اون خانوم. تازه اون خانوم اگه خانواده داشته باشه، خانواده همراهی داشته باشه، ولی این رو دوش خود خانومه. حالا خانومه باید بره شاید نمیدونم اول کار بکنه، زحمت بکشه، دغدغه من فلان، بیاره بچه ها رو سیرشون بکنه مثلا. مگه فقط بوده سیر کردن شکمشونه؟ یا مثلا چقدر بار رو دوش خانواده این خانومه که پدره فکر میکرد دخترش رو داد رفت، یه باری ازش کم شد، حالا میبینه دختره برگشته با دو سه تا بچه. هیچ بابای تو دوران استراحتش، دوران بازنشستگیش، حالا باید بشینه یکی شد چهار تا. این اوج بی‌مسئولیتی یک پدر رو میرسونه. آقا شما هر مشکلی با هم داشتید داشتید، خودتون میدونید، اما این بچه که الان بالاخره تو گذاشتی رفتی افتاد رو دوش این مادر به هر دلیلی، مثلا کاری به اون دلیلش ندارم، خب این نفقه میخواد، این بچه مریض میشه، رسیدگی میخواد، رسیدگیش که کلی زحمت داره بماند، دوا درمونش هزینه داره، بابای نمیده، رفته خودش که رفته، که رفته هنوزم داره میره. آقا حقیقی اینا رو میشناسم و در جریان هستم، مصادیق سراغ دارم، شما حالات دارید. این پدر وقتی رفت زیر بار مسئولیت پدری، همه جلو باید یا علی بگه و بار رو بلند بکنه. این که اوضاع فلان است و همان است، این بازی ها رو نداریم، بچه خوش نمیخواست بیاد. در این مسیر اگر موفق شد، یعنی خدای متعال رو کمکش کرد، کار خدایی داره میکنه. خداست که رشد دهنده است، رب لی صغیرهم، اما تو واسطه این رشدی، لذا کار خدایی داری میکنی، در طول اراده خدا داری حرکت میکنی، اینو خدا جبران میکنه. اما در مورد مادرم که تو جمله عرض میکنم که در رشد فیزیکی بچه وقتی اثر داره، کار کنه و کمک کنه، چقدر خدا به پاش میریزه، خدا جبران میکنه دیگه. رسول بزرگوار ما صلوات خدا بر او و آل طاهرینش فرمود اگر کسی، یک خانومی حملت المرأه، این باردار شد، فرمود کسائمل قائمل مجاهده به مالهی و نفسهی فی سبیل الله. اگر خانومی باردار شد، مثل یک کسی که روزها روزه است و شبها به قیام و عبادت برمیخیزه و با جان و مالش در راه خدا مجاهدت میکنه، میمونه. من به محض اینکه باردار میشه، اجازه کنید، به محض اینکه باردار میشه، در حکم روزدار قیام کننده در شبهای مجاهد فی سبیل الله با جان و مالش. حالا ببینید خدا به پای همچین کسی چقدر میریزه، روزا روزه و شبا در عبادت و با جانت بخوای مجاهدت کنی فی سبیل الله، شمشیر به دست بگیری بجنگی با دشمنان خدای متعال و مالهی، چقدر خدا برای هم شده این میریزه، به پای این زن میریزه. این یک. بعد فرمود وقتی این خانم بچه رو شیر میده، حضرت علیه السلام فرمود فاذا ارضعت به کل مستن، مسته با صاد، به هر باری که این بچه از این مادر شیر میخوره، مثل کسی هر بارا که عدله، مثل کسی میمونه که اگر فرزندان حضرت اسماعیل العیاذ بالله به اسارت در اومده باشن، حالا اینا رو میخواد از اسارت آزاد بکنه، به ازای هر باری که شیر میده و این بچه شیر مادر رو میخوره، فهمود مثل ایمونی که یکی از فرزندان اسماعیل رو آزاد کرده در راه خدا. حالا شیر داد و شیر دادنش تموم شد. فاذا ارضعت، وقتی فراخ پیدا کرد از این شیر دادن، ورب ملک کریم علی جنبها، یک ملکی که بزرگوارم از صاحب کرامت هم از ناحیه خدای متعال، میزنه به پهلوی این زن، بهش میگه که استعنف العمل، عمل تو از نو آغاز بکن، قد غفر لک، هر چی بود خدای متعال بخشید، از نو شروع کن اعمال تو. این همین که بچه را شیر میگیره. میخوام بگم رشد جسمی بچه را وقتی پدر و مادر متکفل میشن، این همه خدا به پاشون میریزه. اینا تشویق دیگه، برای اینکه زیر بار برن. بنابراین پدر رو در موردش صحبت کردیم، مادرم توجه داشته باشه. این بچه خودش نمیخواست بیاد. پدر و مادر واسطه به وجود اومدن این بچه به یاری خدای متعال شدن. زیر بار بره. آمن بچه‌موش، یعنی اصلا اون اول که باردار میشه، بعضی اصلا باردار نمیشن، نگرانن. چی نگرانی؟ میگه موام میریزه. راست میگه. مادر از زمانی که باردار میشه، مخصوصا از زمانی که شیر میده، ریزش مو پیدا میکنه. و چون شیر سرشار از کلسیوم دیگه، از مواد مغذیه، خب این از جان زن داره میکشه بیرون. رضا زن طبیعیه، اونم با یک سری داروهای جانبی درست میشه. اما حالا یا در دراز مدت ممکنه پوکی استخون بگیره. حالا زیر بار بره، نگران نباشه، نه نگران ظاهر خودش باشه، نه نگران هیچی نباشه، بره زیر بار. از همینجا شما باز برگردید به عقب و کسر به هم عددی، شما نگاه بکنید پدر و مادر هر چی فرزندان بیشتری بیارن، بیشتر شامل این احادیث هستن. این یک بیان کلی. حالا یک دو شما بخواستم در مورد پدر و مادر عرض بکنم. با توجه به معنای اول تربیت، معنی اول تربیت چی بود؟ اینکه در رشد جسمی این بچه بالاخره خدای کمک هم بکن. اما در باب معنی دوم، چالا دیگه تربیت در کنار تأدیب باید ترجمه کنیم و یک دو جمله صحبت بکنیم، من یک چند جمله عرض بکنم اهمیت داره. ببینید بزرگواران، اولا قاعدتاً کسی میتواند کسی را تربیت کند، با توجه به معنی دوم دارم عرض میکنم، یعنی تربیت به همون معنایی که کردیم، آقا استعدادهای بالقوه و بالفعل رساندن و آن را در راستای استعدادهای غریزی که در کنار روح فطرت قرار گرفتن، این طبق این تعریف دارم عرض میکنم. با توجه به این معنای دوم تربیت، قاعدتا باید اون کسی که تربیت میکنه خودش انسان به ما هو و انسان رو خوب بشناسه. بلا تشبیه، بلا نسبت شما و فرزندان بزرگوار شما، الان یک کسی میخواد مثلا یک دلفین رو تربیت کنه که سری کارها رو انجام بده و تو سیرک ازش استفاده بکنه، این تا این حیوان رو نشناسه که علاقمندی های این حیوان چیه، چه کارهایی او رو تحریک میکنه و تشویق میکنه که مثلا تقلید از او بکنه، بعد هرچی او گفت گوش بده و و و و و حالا تو موفق نمیشه. شما یه گاوچرون رو بیار بگو دلفین تربیت کن، میتونه؟ نمیتونه، چون نمیشناسه اصلا، این حیوان اصلا نمیشناسه، او فقط بالا سر چند تا گاو بوده، بلده او رو سیر بکنه و ازش بهره برداری بکنه و الی آخر، بیشتر از این نمیتونه. اونی که میخواد انسان رو تربیت بکنه به طریق اولا باید بلد راه باشه، چون انسان فقط بُعد فیزیکی که نداره. تو بگی آقا من آخرش اینه که میرم دکتری میخونم، اصلا متخصص اطفالم میشم، بنابراین و عینی الله تربیتم در مورد من حقه. آقا این بُعد جسمی شه، ما صحبت کردیم انسان دارای بُعد روحی و فطرتی است. این رو کسی میتونه قاعدتا خوب تربیت بکنه که انسان به ما و انسان رو خوب بشناسه. خب اونی که انسان رو بعد از خدا که خالق انسانه که از همه بهتر او انسان رو میشناسه، لذا از همه در اولویت اونه که در مورد این انسان شایسته نظر دادنه، که چجوری باشه چجوری نباشه. بعد از اون حضرات انبیا و اوصیا بزرگوارشونن، دیگه غیر اینه؟ اونا انسان رو اصلا بهتر شناختن به یاری خدا، درسته؟ پس اگر من دارم میگم خدایا منو کمکم کن بر تربیت فرزندانم، خب من که نمیشناسم انسان رو، من همه جوره درگیرم، جهل دارم، ضعف دارم، باید برم در خونه حضرت طاهره علیه السلام و خود خدای متعال که انسان رو اصلا بهتر میشن، ببینیم اونها در باب تربیت نسبت به این انسان و تأدیب چی فرمودن و چگونه عمل کردن. قبول دارید؟ داریم دو تا چهار تا میریم جلو. من چیزی میخوام نظر شخصی بدم به شما. بذارید دو سه تا جمله رو کنار هم بذارم بعد به یه جمع‌بندی برسم بیاری خدا. اونی که میخواد تربیت بکنه، از مهمترین شاخصه هایی که باید داشته باشه و اگر نداشته باشه در تربیتش قطعا میلنگه و صادق نیست، باید با تمام وجود دلسوز طرف مقابلش باشه و با تمام وجود او رو دوست داشته باشه، اگر نه نمیتونه. خب گوش کنید آقا، حرف که دمزم خیلی دقیقه. حالا اینو از کجا آوردیم؟ آیا شما قبول دارید بهترین پدر روی این کره زمین رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام هستن؟ قبول دارید؟ بسیار خوب. بیایید توی نامه 31 نهج البلاغه، یعنی نامه ای که امیرالمومنین علیه السلام به فرزندی که از صلب مبارکش تشکیل شده نوشته، وگرنه امیرالمومنین پدر همه ما هست. یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، پدر همه ما هست. اما به پسری که از صلب خودش تشکیل شده یه نامه نوشته. ببینید چی جوری فرمایش میکنه. همه اوایل نامه، من الوالد الفان، این از یک پدری فانی، المدبر الزمان، شروع میکنه صحبت کردن. بعد میفهمد پسرم وجدت که بعضی، من تو رو پاره تن خودم یافتم. ولی نمیکنه، میفهمد بل وجدت که کلی، بلکه تو رو تمام وجود خودم یافتم. اول چه بود؟ پاره تن من، تیکه ای از منی، من تو رو اینجوری یافتم. میگه نه بابا، استدراک میکنه، میگه بلکه تمام وجود منی. ببینید خوب توجه کنید، حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، تا اونجایی که اگر یه چیزی، یه گرفتاری، یه مصیبتی به تو برسه انگار به من رسیده. یعنی معنیش اینه تو بخوری زمین من میگم آخ، چه دیگه؟ دیگه چی؟ و کأن الموت لو اتاک اتانی، جوری تو رو کل خودم یافتم که اگر مرگ به تو برسه انگار من خودم مردم. اگر مرگ به تو برسه انگار به من رسید. لو اتاک اتانی فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی، یا من نفسی، دیدم هر چیزی از سود و ضرر، و یعنی این، یعنی اینا، یعنی مثل این که دیدم هر چی از سود به ضرر به تو برسه به من رسیده، کار تو رو کار خودم دیدم. این شد که فکتب تو کتابی، چون دیدم تو کل منی، دیدم هر چی به تو برسه انگار به من رسیده، مرگ تو مرگ من، همه اینا رو چون دیدم، این شد که این فا رو نگاه کنید، حرف فا سر فکتب تو، این شد که من نامه نوشتم، یه نامه‌ای برای تو نوشتم، یه کتاب، فکتب تو کتابی، که چی بشه؟ مستظهرن به، که تو از این نوشته های من کمک بگیری، رهنمون تو باشه. حالا این انا بقیت لک او فنیت، چه من زنده باشم چه از این دنیا برم. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام که کارش اصلا تربیت نفوسه، در مورد فرزند صلبی خودش توجه میده که اون مربی زمانی موفق به تربیت واقعی میشه که با تمام وجود دلسوز این بچه باشه، وگرنه یقین حاصل کنید در امر تربیت قطعا خواهد لنگید. بلا شک، بلا شک. و الان بچه مریض شده، حالا هر دو بود تربیت دارم توجه میدم، هم بود جسمی که ترجمه اول بودم، بود معنوی، بچه مریض شده. خب لو اصابکه اصابنی، یه چیزی به تو برسه انگار به من رسیده. خب تو مریض شدی دکتر نمیری؟ خب الان بچه مریض شده. اصلا این بچه تا زمانی که مریضه این آرام نیست، دغدغه منده فلان، حالا خودش هیچ مشکل نداره با بچه، اینجوریه دیگه. اگر آدم اینجوری شد وقتی دید حتی در باب مسائل معنوی داره میلنگه، بچهش دغدغه من میشه، خواب به چشمش نمیاد، دیگه این آدم بعد دنیایی وقتی بهش چسبید و او هم استقبال کرد، همه جوره به دنیا نمیچسه، ولو بچه بره به قهقرا، بچه با بچه های بد بپره، بچه نامیزون بار بیاد. کسی که لو اصابک اصابنی که همچین نگاهی داره دیگه، هر چی تو بسه به من رسید، هر چیز مهمی اگر در مورد تو اتفاق افتاده برای من اتفاق افتاده، یعنی نیم امر نفسی انگار به من رسیده. این گام اوله و این گام اول مهمترین گامه. شما ممکنه بگید خب ببخشید اونی که همه دارن، البته که همه ندارن، بعد به لحاظ غریزی هر پدر و مادری ولو بلا نسبت شما ها حیوان هم اگر باشه نسبت بچهش یه عاطفه ای داره، بله، اما انسان که بعد معنوی هم داره، بعد فطری و روحانی هم داره، بابای چطور نسبت به این مسائل بی تفاوته و در مسیر تربیت بچه رو رها کرده، اینا نمیخونه و در عصر ما زیاده، به خدا پناه میبریم، همیشه بوده و الان بیشتره. خواب نداره پدره در این مسیر، این درسته. خب دقت کنید، حالا یه پدر چگونه میتواند این گونه باشد و فرزندش را در این مسیر رهنمون کند؟ خب دقت کنید، من اگه الان بخوام در باب مسائل تربیتی دونه دونه مصادیق رو بیاریم بزنیم زیر ذره بین، میشود این کار رو کرد به یاری خدای متعال، از فضای این جلسه خارج میشیم دیگه، من باید بیام کل نامه 31 رو اولا بخونم. اما توصیه که میتونم بکنم بگم آقا یه حواله‌ای بدم به شما، اولا نامه 31 رو باید خورد داد، این هیچ، یعنی نسبت به فرزند، چون امیر میفهمه چون دیدم اینجوریه، فکتبت کتابی مستظهرم به جوان و نوجوان رو باید با این کتاب آشنا کرد، بی برو برگرد، یعنی شده با جایزه، شده با تشویق، روزی یه صفحه این بچه بخونه، این روزی یه صفحه خوندن رو صفحه اول رو چند روز بخونه، صفحه دوم بابای قشنگ کپی کنه متن و ترجمه و فلان، بده یه هفته همون صفحه دوم بخونه، عجله هم نداره، این بچه فلان داره رشد میکنه، نمیخوام یه دفعه قلم به نام سیگو به خورد بچه بدیم. در عرض مثلا 2 ماه این نامه رو خورد خورد به خورد این بچه بده. بعد وقتی از فضای این نامه بعد از 2 ماه سوال کرده که بچه تونست جواب بده، تشویق بکنه، ببینه علاقه های اون بچه، هر کسی بچهشو بهتر میشناسه از دیگران، به چیه، اونجوری در اون راستا تشویق بکنه. کلا ظرف این جلسه اقتضایی نداره ما نامه سی کنیم بخونیم، من از خدامه ها، ولی از فضای صحیفه خارج میشیم. این 1. 2 حالا اون حرفایی که در ضمن عبارت می‌خواستم بگم هنوز نگفتم، اولا دارم بیان یه کلی می‌کنم که حواله بدم شما رو، بعد پرانتز رو ببندم و بیام سر اصل مطلب. 2 بابی داره مرحوم شیخور در وسائل شیعه که من توصیه می‌کنم مخصوصا اهل علم اگر بتونن این ابواب رو ترجمه کنن و در اختیار قرار بدن، کتاب زیاد نوشته شده، این ابواب ترجمه بشه چرا خوبه، چیز خوبیه. 109 بابه تحت این عنوان، باب و احکام الاولاد، هم نسبت مسائل جسمی، نسبت مسائل روحی، دختر پسر، در کنار حرفای دیگه ای زده، مخصوصا از باب 81 به بعد نکات بسیار مهمی رو داره. پس علیکم بالمتون، یعنی کسی میخواد مفصل این مبانی رو توجه بکنه انشالله بیاری خدای متعال، این ابواب 109 تا رو دریابه. وقتی ما میگیم 109 بابه، کسی نگران نشه، خیلی از این بابها احادیثش کوتاهه. مثلا نوعاً این ابواب 3-4 تا حدیث داره، یعنی چی میخوام شما عرض کنم، حتی بعضی از ابواب یه دونه حدیث داره. پس وقتی میگم 109 باب، نگران نشید، بیشترین بابی که حدیث داره که اونم 3-4 تا باب بیشتر نیست، 4 تا 15 تا حدیثه. این چی میخوام شما عرض کنم، اینو پس داشته باشید. این بیان کلی که علیکم بالمتون، باب و احکام الاولاد. بازم من علاقه من بودم این ابوابی هم جو بخونم، ولی خب از فضای صحیفه خارج میشی، یعنی جلسه خاص خودشو میطلبه، وگرنه من پاکارم بیاری خدای متعال. این هست. اما اون بیان کلی که در ظرف این جلسه اقتضا داره من چند جلو صحبت بکنم اونه، کی موفق به تربیت با این شاخصه ها میشه؟ که گفتیم اون کسی که میخواد تربیت کند بچهش را و تأدیب بکند، قاعدتا باید انسان را خوب بشناسد. خوب این رفتیم تو پشوک کردیم زمین حضرات مسئولیم، چون اونا انسان هستن بهتر میشستن. بعد میگیم حضرات هم به ما یاد دادن که آقا میخوای تربیت بکنید، باید به معنای واقعی این کلمه همه جوره خاطرخواه بچت باشی، وجد تو که بعضی بل وجد تو که کلی و الاخر، همین حرفی که تا اینجا زدیم هم بیرون میفرمود. اینو بذارید کنار دو تا کلمه از کلمات قصار نهج البلاغه. اولا کلمه قصار 253 تو ذهنمه که امیر علیه السلام به جناب کمیل میفرماد یا کمیل مر اهلکه ان یروحو فی کسب المکارم، ای کمیل خانواده ات را امر کن که هر صبح یعنی صبح که میکنن دغدغه‌شون این باشه، مشغول کسب مکارم باشن. یعنی کمیل که پدر خانواده است، امیر به او میفرماد امر کن خانواده ات را که هر صبح کسب مکارم رو جدی بگیرن. مکارم یعنی مکرمت های اخلاقی و بزرگمنشی های خلق و همون ادب و تربیت و سایر مسائل با معنی دوم. خب اینو بذارید کنار کلمات قصار 73 نهج البلاغه. چرا میگم کنار این بذارید؟ فرمود من نسبه نفسه للناس اماما فلیبدا به تعلیم نفسه، هر کی میخواد جلو را بیفته و تربیت بکنه، تعلیم بکنه نفوس را، باید اول به تربیت و تعلیم خودش بپردازد. ادامهش روش کنید، ولیکن تأدیبه نفسه، قریب به این مضمون، به سیرتهی قبل تأدیبهی به لسانه، قریب به این مضمون. فرمود و باید، ولی یکون فعل امره، باید با سیره خودش تأدیب کند دیگران را قبل از اینکه با لسان و زبان خودش تأدیب کند. واضح چی دارم عرض میکنم؟ اون قصار اولی چی فهمود؟ فهمود خانواده ده امر کن به خوبی ها، آبر کسب کنید. میگه آقا اینی که امر میکنی اول با عملت، قبل از بگید لسان و زبانت. این بیان رو نمیرون میانی صلی اللہ علیه. پس پدری که از این دوست کلمه این در میاد، پدری که میخواد تربیت خوبی داشته باشه نسبت به بچه هاش، اول باید سیره خودش نسبت به مسائل تعلیم و تربیتی مناسب با قرآن و اطرتی باشه که انسان رو خوب شناختن، بعد حرفش اثر داره. وگرنه من بچه‌م بگم اینجوری باش اینجوری نباش، عد خودم خلاف اون رو بچه‌م از من ببینه، که خب این اثر نداره. امیر میفهمد قبل از اینکه لسانت گویا باشه، سیره عملی تو باید مورد نظاره بچه تو باشه. یه همچین کسی رو امیر در ادامه جمله میفهمد و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم، فرمود یه همچین کسی که معلم نفسش اول سیره و فلان و اینا، این سزاوارتره که مردم تجلیلش کنن تا اون معلمی که صرفا مردم آموزش میده با لسانش. متوجه چی عرض میکنن؟ لذا روز معلم که میخوان اجلال و تجلیل داشته باشن از معلم‌ها، باید این جملات رو داشته باشن. لذا امر تربیت امر دشواریه. نه هر کسی که میگه حالا شغل چی انتخاب کنیم؟ معلمی. اولا یه آباریشه یه حقوق ماهیانه میاد، حالا حتی موقعی هم که مثلا کرونا بیاد هم که مثلا فلان است تو خونه میشینه و نهایتا با فضای مجازی آلولی میکنه راحته. برج هم 3-4 میلیون مثلا. اینجوری اگر رفتی سراغ شغل معلمی، با صراحت بهت بگم درست آدرس رو انتخاب نکردی. معلم که مرحوم امام خدا بر درجاتش اضافه کنه فرمود شغل انبیاس معلمی، معنیش اینه. حالا این معلم یه استاده، شما با یه چیزی رو خودش یاد گرفته، حالا همین داره به دیگران یاد میده. معلم اون کسیه که با سیره خودش دانش آموز و جذب مبانی کنه. حالا شما نگو معلم ریاضی چگونه؟ چرا معلم ریاضی هم معلم میزونی باشه متخلقه، در مسائل مختلف که تو کلاس پیش میاد متخلقانه برخورد میکنه، الگوه برای بچه است. خب مجموع این صحبت ها چی شد؟ بله بفرمید. معلم چی هستین؟ کامپیوتر. آج آقا من نشستم اینجا، من اینجا نشستم فدای سرت که وقتت میگذره، وقتت مشغول عبادته، خدا حفظت کنه. خانم من کامل فرمایشات شما گوش می‌کنم. درست. درست. حالا من به شما عرض میکنم. درست. درست. حالا من فرمایشاتم. درست. من در عرض یکی دو دقیقه فقط یه جمله خدمت حضرت عالی عرض بکنم، بعد انشالله بحث رو ادامه میدم. ببینید الان فرض بفرمایید هزاران موشک، خوب توجه کنید، هزاران موشک به یک سمتی نشانه رفتن و دارن شلیک میکنن. یک نفر تو همون جایی که داره مورد شلیک واقع میشه یه دونه کلت کمری گرفته تق یه دونه میزنه، اثر داره؟ اثر نداره. الان عرض میکنم. نه بذاری صحبتم تموم بشه. من فرمایش رو شما کامل شنیدم. نگران نباشید. میام به اون چیزی که ذهن شریف شماست میرسم انشالله. منظورم از اثر داره میدونید چی میخواستم بگم؟ میخوام بگم نگران نباشید. هیچ کس استقبال نمیکنه. چرا؟ چون بمباران موشکی که هیچی اتمی نسبت به دانش آموزای ما داره اتفاق میفته. الان که بحث شبکه شاد و نمیدونم فضای مجازی و اینا پیش اومده، مجبور کردن بچه ها رو و خانواده ها رو مجبور کردن که آقا برید گوشی های اندروید داشته باشید تا بچه های شما بتونن با دنیا ارتباط برقرار کنن. معنیش اینه دیگه، شما وقتی وارد اینترنت شدی، دقیقا تمودی وقت سر همین جلسه عرض کردم، وارد اینترنتی شدی با تمام دنیا وصلی، را به ران براتون پیامک‌های تبلیغاتی میاد فلان از مستهجن گرفت تا غیر مستهجن که چی که میخوای دوتا کلمه ریاضی مثلا یاد بگیری. این بچه گاهی اوقات اگر تو همه اینا یه تصویر ببینه، ذهن هی نشخار میکنه این تصاویر رو، و چون در انفوان نوجوانی و جوانی و این حرارت داره شعله میگیره و و و و و کار شما خیلی سخت میشه. خب اینجا شما باید چیکار کنید؟ اولا نگران نباشید اینکه دیگران به شما چی میگن و فلان اینا، اما طریقه برخورد شما موضوعیت داره. شما بخشی از این قضیه همین توصیه که میکنید خیلی هم خوب، و تو این قصه خسته نشید که دیگران میگن چرا گفتی یا آی شما موظف نیستید. بی خود میگن، خودشون نشستن کنار، یه نفرم که کاری میکنه این کارو بکنید. اما اون چیزی که اولویت داره برای شما منش و برخورد شماست. مطمئن باشید اون ددی که روشنایی خاصی داره جذب افکار و مرام شمایی که جذب افکار و مرام عضلات هستی خواهد شد. ممکنه از اون 40 نفری که شما دارید میفرمایید یک نفر جذب شما بشه، اون یک نفر یک نسله. نگران نباشید از اینکه اونها رو نمیارن. یعنی اگر شما پیغمبر اکرم هم باشی خدا به شما میگه که فتولنهم، ولشون کن. اما اینا اون نیستن دا که ما ولشون کنیم. اونایی که ولشون کردن که پاسخگو باید باشن در محضر خدا و ولی بزرگوار خدا، و پاسخگوشون خواهند کرد. خب اونا که هیچی، من به شما در حد خودتون دارم عرض میکنم، شما در حد خودتون با زبان خوش، با رویه نرم و ملاتفت آمیز، عزیزان من، دختران قشنگ من، فداتون بشم، هیچ اشکال نداره بگید این کلمات رو. میدونم من دارم الان میگم، شما اینجوری هستید، من دارم یادآوری میکنم. اومدن الحمدلله، نیومدن هیچ نگران نباشید. این فرمایش امام صادقه. من جلسه پیش که ظاهرا نمیدونم از داری تشریف داشتید یا نداشتید، جلسه قبلش، خدا حفظتون کنه، ابو بصیر اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت بابا قرآن گفته قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و زن و بچه‌هاتون رو از آتش جهنم حفظ کنید. گفت حاضری نفسی، این خودم هم عقیها نفسم رو حفظ میکنم، و کیف عقی اهلی، اهل و عیال رو چجوری حفظ کنم از آتش جهنم؟ حضرت فرمود اون چه که خدا امر کرده بهشون امر کن، و اون چه که نهی کرده نهی کن، اگر گوش به حرفت کردن فانت تقیه، خب حفظشون کردی، اگر گوش نکردن تو بین خدا و خودت حجت داری. بیشتر از این جلوتر نرید، ذهنتونم درگیر نکنید. بله شما میگید اثر کرد، کرد، نکرد، بیشتر از این چیزی تکلیفی ندارید. حالا اینکه دیگران فلان میکنن به همان میکنن، ولشون کنید، شما کار خودتون رو بکنید. اونا هم کار خودشون رو دارن میکنن، شما به خوبی، اونا انشالله خدای نکرده البته به بدی. اما در این بین ممکنه قلوبی جذب افکار شما بشه، با سیره خودتون برید جلو، و اگه هیچ کس هم جذب شما نشد نگران نباشید. نوح پیغمبر 950 سال فقط پیغمبر بود، قرآن با صراحت میگه و ما آمن معه الا قلیل، یه کمی به او ایمان آوردن. این خیلی ها، شما چند سال، شما میگید من 10 سال 20 سال 30 سال الان معلمم، آخرش اینه دیگه. نوح 950 سال معلمی کرد، بعد این و ما آمن معه الا قلیل در زبان روایات اومده حدود 80 نفر، این قلیل هم گفتن حدود 80 نفر. یعنی میخوام بگم اگر نوح باشید، وصل به بالا باشید، فرشته وحی هم به شما نازل شود، در طول 950 سال 80 تا میمون میره کلات بندید به هوا. بنابراین نگران نباشید، با آرامش، با ذهن خاطر آرام ادامه بدید، خستم نشید، انشالله خدا حفظتون کنه. یک دو جمله در ادامه اون چی که عرض کردم در از چند دقیقه که باقی مونده از وقتمون عرض کنم سریعتر. پس این که اگر کسی میخواد در مقام تربیت قرار بگیره، بزرگواران گام اول اینه که خودش مراعات بکنه. تو خونه اگر قرار اتفاقی در مورد مسائل تربیتی بیفته خودش مراعات بکنه. مثلا وقتی یک پدر از دست یک بچه عصبانی میشه، گام اول این نیست بگیره طرف و چک و لگت بپیچونه. وقتی مثلا یکی از بچه های خبطی کرد، پدر بزرگوارانه اول تذکر داد، دوم تذکر داد و و و و و اونی که بچه داره نگاه میکنه برخورد من با اون یکی بچه رو، بعد در دراز مدت از این رفتار من اثر میپذیره. بعد دید وقتی من غضب کردم فلان کردم چطور با بچه اسم شما بگم. گاهی اوقات در اوج غضبی که انسان نسبت به بچه داره میگه دیگه الان برم خونه لهو لوردت، حالا ننه زنگ زده آقا این فلان میکنه، بابایم از این وریخته به هم. این وقتی میاد خونه یه دفعه بچه رو اگر در آغوش بگیره. آقا من موارد سراغ دارم و دارم به شما عرض میکنم، من کلی صحبت نمیکنم بیاری خدا، یه دفعه بیاد بچه رو در آغوش بگیره بگه بابا جون قربونت برم چرا انقدر اذیت میکنی. به جان خودم قسم اثری که این داره اون دعوا و چک و لگد شما نخواهد داشت. اینا بچه میمینه. بعد شما تو همین نامه 31 نهج البلاغه رو برید ببینید، امیر علیه السلام به فرزند بزرگوارش اینجوری میفرماد، میفرماد فرزندم هیچ جرعه ای رو گواراتر از این ندیدم که وقتی خشم میکنم اینو آرام فرو بخورم این خشم رو. شما نه عصبانی هستید. یعنی میخوام بگم این رو بچه میبینه. معلم و نفسهی رو دارم عرض میکنم، به سیرتهی قبل تعدیبهی به لسانه رو دارم عرض میکنم، قبل از اینکه با زبان با عمل. بچه میبینه برخورد شما با مادرش رو تو مسائل مختلفی که اتفاق میفته، تو اتفاقات من عرض میکنم یه دفعه یه چیزی میشکنه، یه دفعه کار خطایی مادره انجام میده و و و و هرچی، در اختلاف سلیقه هایی که دارید، در این کانال اون کانال های تلویزیونی که میخواید بکنید، هرچی، بچه داره همینا رو میبینه. این سیره پدر و مادر قبل از اینکه حرف بزنن اثرش بیشتره. این بیان امیرالمومنینه. خب اینا که الان شما گذاشتید کنار هم، اگر میخواید بحث تأدیب و تربیت رو خوب توجه کنید، نامه 31. خب حالا این نامه 31 حالا چگونه، چند تا مصداقم از این نامه 31 عرض بکنم. مثلا امیر علیه السلام میفرماد چه زمانی باید نسبت به فرزند و تربیت فرزند کار کرد؟ میفرماد فبادر، دارم همین نامه 31 رو عرض میکنم، فبادر تو که بل ادب، پسرم قبل از اینکه، حالا این فبادر تو که بل ادب رو کی فرمود؟ قبلش اینو فرمود، فرمود بادر تو که به وصیتی قبل ان یسبق الیک بعض غلب، قبل ان یسبقنی الیک بعض غلبات الهوا و فتن دنیا فتکون که صعب النفور. صعب النفور که قبلا عرض کردم یعنی شطور چموش. فرزندم قبل از اینکه نفس بشه مثل یه شطور چموش که دیگه نشه کاریش کرد و هواهای نفسانی غلبه کنه بر تو، نفس بر نفس تو، خودم شروع کردم یه سری چیزا رو بهت یاد دادن. خوب توجه کنید چی دارم عرض میکنم. با درد که یعنی مبادرت کردم، قبل ان یسبقنی، قبل از اینکه اونا سبقت بگیرن خودم سبقت گرفتم. حالا به چیا مبادرت کرده میاد فرمایش میکنه، منم عرض میکنم. این جمله امیرالمومنین یعنی این که آقا وقتی بچه شد 14 15 16 17 سال میای میگی الان بچم فلانه، این الان سخت کارش. اون موقعی که این نهال رو کاشتی و هنوز نهاله، اگر این نهال علیاذ بالله یه مقدار کج رفت میشه، یه قیمی کنارش بست، یه تنابی بست، یه دیواری تکیه داد، تا این وقتی داره ریشه اش محکم میشه دیگه صاف رشد کنه، قبول دارید؟ اما وقتی این تن محکم شد، این بچه سنی ازش گذشت، حالا میخوای اینو میگی نه حالا میکشونم صافش میکنم، اینا دو حال خارج نیست، یا از ریشه کنده میشه یا از کمر میشکنه. غیر اینه این مشکله. اینی که میفهمد با در تو که قبل ان یسبقنی، خودم مبادرت کردم قبل از اینکه سبقت بگیره چیزای دیگه، یعنی آقا قبل از اینکه بچه خمیر مایش سفت بشه شروع کن. یه لحظه طرف به خودش میاد میگه آقا بچه‌م اینجوری شد چیکار کنم؟ خب الان میخوای چیکار کنی؟ نه اینکه که ناامید بشه آدم، و اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم خیلی سخته. این میفهمد قبل از اینکه نفس بشه مثل صعب نفور شروع کردم، با درد تو مبادرت کردم. اینا که شما دارید میگی در حالا یا دبیرستانی، شما کامپیوتر درس میکنی قاعدتا تو دبیرستان اینا هستید دیگه، این از دوران ابتدایی باید آغاز میشد. این که من میگم بابا احکام اولاد که همین مسئول شیخ خورد 109 آورده، اونجا دقیقا میگه از چه سنی شروع بکنی به نماز،
از چه سنی شروع کنی به روزه؟ از چه سنی شروع کنی به امر و نهی این گونه؟ حالا نه میخوام به شما میگم این الان تو اون سن دارین شما این حرفا رو میزنید. من صحبتام حالا من که نه، امیر علیه الصلاه و السلام فرمایشاتش ناظر به قبل از این سن هاست. این غفلت پدر و مادر دیگه، ما هم دو ساعت داریم همین حرفو میزنیم. میخوام بگیم پدر و مادری که بچه رو آوردن فقط مسئول رشد و نمو و فیزیکی اون نیستند. این بعد تربیتی رو باید از قبل این دوران آغاز کرد. و امیروز به اونجا این بیان نورانی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. ادامه‌شو گوش کنید. میگم ما قبل از این شروع کردم، فبادر تو کبل ادب، مبادرت کردم تو رو ادب کنم. خب کی؟ فمود قبل ان یقص، خوب گوش کنین دا، قبل ان یقص و قلبک و یشتغل لبک. شروع کردم ادب آموختن تو را کی؟ قبل از اینکه دلت سفت بشه، یقص و قلبک، قسی القلب بشی قبلش، و قبل از اینکه یشتغل یا یشتغل لبک، لب به اون عقل صاف میگن، خیلی عرفی بخوام ترجمه کنم یعنی این قبل از اینکه ذهن درگیر خیلی چیزا بشه، مشغول، یشتغل لبک، قبل از اینکه مشغولیت های ذهنی بیاد و دلت سفت بشه که دیگه نرم نباشه، موعظه روش اثر نکنه، حرف روش کار نکنه، حتی سیره منم روش اثر نذاره، چون دل سفت بشه اینجوریه دیگه، دل سفت بشه نه سیره روش اثر داره نه موعظه روش اثر داره. و چی میشد که حرف موسی رو گوش نمی‌کردن؟ خب خدا میگه ثم قست قلوبکم، این دل سفت شده، موسی هم بیاد رخ تو رخ، فیس تو فیس، چهره تو چهره، هم اثر نمی‌کنه. یه قبل از اینکه این اتفاق بیفته من شروع کردم بادر تو که. پس سن ادب از همون ابتدا، یه لحظه آدم به خودش نیاد ببینه بچه فلانوری غش کرده، حالا بیا موعظه‌اش کن. اصلا نه، 100 نفر دارن 100 جور بهش حرف میزنن، موعظه تو چه اثری داره؟ نمیگم ناامید باش، ولی الان دارم میگم از کی باید شروع کرد. حالا از این موقع شروع کردی دقیقاً چیکار کردی آقا جون؟ این حالا ادامهش انشالله صحبت داره که امیر علیه السلام مصداقی میاد میفرماد من چه کارهایی انجام دادم که تو دلت صفر نشه، چه کارهایی انجام دادم که تو ذهن درگیر نشه. این نکاتی داره که انشالله به یاری و خواست خدای متعال جلسه آینده محضر شریفتون عرض میکنم. خدا انشالله همه بچه های شما رو در پناه خودش از همه بلیات مادی و معنوی حفظ کنه و انشالله چشم و چراغ شما قرار بده و طول عمر با عزت و عافیت به همه مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات و فرزندان بزرگوارشون عطا کنه انشالله. دعایی که کردیم با یک صلوات با توجهی که به امام سجاد علیه السلام که اگه این حرف رو نمی زدن ما بلد نبودیم و در یک کلام به محمد و آل محمد هدیه میکنید به جواب.